عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این دنیا که صدای من رو میشنوند. من رضا امیر گفتگویی داریم با آقای امیر فرشاد ابراهیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل روز ایران. موضوعی که میخوایم با ایشون مورد بررسی قرار بدیم در رابطه با تحریم‌هایی هستش که علیه ایران این روزها دوباره از طرف آمریکا تحمیل شده. آقای ابراهیمی سلام عرض می‌کنم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید. سلام
خدمت
شما شنوندگان عزیز.
آقای ابراهیمی برای ما در ابتدا شما نقطه نظر خودتون در رابطه با این تحریم ها به ما بگید که چی شد که اصلا این تحریم ها به وجود اومده، یه توضیح در این زمینه ما بدید تا سوالاتی که مورد نظر شنوندگان هست از شما بپرسیم.
من شما عرض بکنم که اون چی که مسلمه همه هم میدونیم، بعد از اینکه توافق هسته‌ای بعد از چیزی قریب 11 سال کشمکش بین ایران و ابرقدرت‌های جهانی، یعنی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اضافه کشور آلمان، بالاخره به نتیجه رسید که موسوم شد به برجام. بعد از اون توافق که واقعا حالا درسته که جمهوری اسلامی زعان داشت و اعلام میکرد که توافقیه که برده، یعنی دو طرف بردن، ولی واقعا یک توافقی بود که یک فرصت طلایی بود برای جمهوری اسلامی. بعد از اون برجام میشود گفتش که اغلب، یعنی شاید میشه گفت 60% تحریم هایی که شورای امنیت و تحریم های یک جانبی که دولت آمریکا داشت، البته تحریم هایی که فقط مختص مسائل هسته‌ای بود و مسائل نظامی بود، نه تحریم های حقوق بشری و تحریم های دیگه که حالا بعد از میشه گفتش که سفارت آمریکا که اشغال شد در تهران شامل حال ایران شده بود، اغلب اینها برداشته شد. حالا بعضی هاش هم زمانبر بود، مثلا مثل سویفت و تحریم های بانکی، خب زمانبر بود که در حال میشه گفتش که گام به گام برداشته شدن بود در طی این دو سال که خب دولت جدید آمریکا پرزیدنت ترامپ اومد و اعلام کرد که ما این تحریم رو قبول نداریم. البته خب این توافق و برجام رو قبول نمی کنیم، که خب البته این توافق و برجام واقعا مسببه شورای امنیت بود نه مسببه یک کشور، ولی خب باید بپذیریم وزن آمریکا آنچنان قوی بود که با خروجش از این توافق می شود گفت به روایتی کل توافق کلم یکون تلقی شد و هوا شد و تحریم هایی که آمریکا، تحریم های یک جانبه ای که آمریکا گذاشته بود، نه اون تحریم هایی که حالا شورای امنیت هم گذاشته بود، اونها نه تنها اغلبش به حالت قبل برجام در اومد، بلکه تحریم های مضاعفی هم دولت آمریکا گذاشته و همچنان هم بنابراین داره که بگذره. دو مرحلهش دالته شده و ظاهرا برای ماهای آینده وارد مرحله سومش هم میشیم. این به قول معروف چکیده ماورایی بود که اتفاق افتاده.
بله جناب آقای ابراهیمی، سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز پیش میاد، شما اشاره کردید به تحریم های حقوق بشری. خب به هر حال این تحریم ها میدونیم بالا بخش عمدهش میتونه فشار بر روی مردم ایران باشه، همونطوری که میدونین. خب به هر حال اون برجامی که در واقع امضا شد یک سند بین المللی بود و آمریکا یه جانبه تونست اون رو لغوش کنه. آیا جمهوری اسلامی این توانایی رو داره که مثلا توی حالتش شکایت هم کرده توی مثلا بتونن اینو پیگیرش بشن و این تحریم ها فشارش بر روی مردم خواهد بود؟ اینو چگونه میشه مثلا به کشورهای غربی که دارن آمریکا رو همراهی میکنن بهشون ثابت کنه که آقا شما این تحریمایی که میارین فشار میارین برای مردم خواهد بود؟
خب البته این سوال شما واقعا این سوال دو وجهیه، یعنی باید در دو شرط کامل از هم منطق از هم بهش نگاه بکنیم. یک، بله قبوله که تحریم ها به هر جهت خواه نخواه رو سبد خرید ملت تاثیر میذاره. اینجوری نیستش که بگیم تحریم ها به صورت کاملا هدفمند و خدمت شما عرض بکنم که دقیق مثلا روی هرم قدرت جمهوری اسلامیه. نه، ما اگر تحریم ها رو یک آفتاب در نظر بگیریم، این آفتاب یک ذره بر یک کشور میتابه، همونقدر که بر سر مثلا خدمت شما عرض کنم هرم قدرت جمهوری اسلامی، مثلا بر سر آقای خامنه‌ای، بر سر سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، وزارت نفت و جاهای دیگه تابیده میشه، خواه ناخواه بر سر ملت هم تابیده میشه. ولی اینجا یک نکته وجود داره که اگر هم تحریم ها نباشه باز چیز عاید سبد خرید ملت نمیشه، یعنی این یک واقعیت انکار ناپذیره. مثال نزدیکترین مثال موردی که من میتونم برای شما بزنم، شما ناپنید بعد از توافق برجام بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا که هیچ وقت هم دو طرف نیومدن به طور صریح و به صراحت اعلام بکنن که حجمش چقدر بود، در سالهای آخر دولت آقای اوباما به روایت جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار، به روایت آقای ترامپ 800 میلیون دلار. 800 میلیون دلار تقدیم جمهوری اسلامی شد که اگر به یاد داشته باشید شما و شنونده های عزیزتون، در همون ایام رقابت های انتخاباتی آقای ترامپ بود که ایشون اگر اشتباه نکنم در تگزاس این سخنرانی رو داشت و گفت دلارهای ما رو با لیفتران در جعبه های شیک در یک هواپیمایی گذاشتن و در ژنو تحویل مقامات جمهوری اسلامی دادن. به هر جهت روایت از 300 میلیون دلار هست تا 800 میلیون دلار. نه جمهوری اسلامی هیچ وقت به این اشاره کرد و نه هیچ کس دیگه، اما ما میبینیم که در صحبت‌های آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و در صحبت‌های خدمت شما عرض بکنم پرزیدنت ترامپ و خیلی مقامات دیگه و حتی در خلال صحبت‌های دعواهایی که بین جریان‌های جمهوری اسلامی مثل جناح راست و جناح چپ حالا یا اصولگرا و اصلاح طلب بازی‌هایی که دارن در بین این کشمکش‌ها، ما می‌بینیم که اصلا هیچ وقت این دلارها وارد جمهوری اسلامی نشد. یعنی من نمیتونم به عنوان حالا یک به صورت قطع و یقین به شما بگم که حتی یک دلارش هم خرج جمهوری اسلامی نشد، ولی اگر بیایم در یک نگاه کنکاشگرانه و در یک تودیر امس مثلا خدمت شما عرض بکنم که باستان شناسانه بیاییم نگاه بکنیم، میبینیم دقیقا همون ایامی که این دلارها تقدیم جمهوری اسلامی شد، ما میبینیم که حملات حوثی ها در یمن شدت میگیره، فعالیت های اقتصادی و فعالیت های نظامی، جریان نمیشه گفت شبه نظامی و شبه تروریستی، کاملا تروریستی حزب الله لبنان شدت میگیره. هشت شعبی و ده ها گروه شیعه دیگه در عراق، اینها خون تازه‌ای در رگشون دمیده میشه. مسلمه که این پول هزینه نشده برای جمهوری اسلامی، یعنی منظورم اینه که اگر این تحریم ها هم نبود چیزی عاید سبد خرید ملت نمیشد. متاسفانه جمهوری اسلامی یک جریان سیاس و مکاریه که میاد با این قضیه یک عملیات روانی انجام میده. شما نگاه کنید یک هفته دو هفته یک بین یک تا دو هفته قبل از اربعین حسینی، وزیر ارشاد مملکت و ببخشید معذرت میخوام وزیر بهداشت مملکت و رئیس سازمان هلال احمر میاد میگه که بیش از 2 تن دارو، دقیقا همین لفظ رو به کار بود آقای هاشمی وزیر بهداشت این مملکت، میگه بیش از 2 تن دارو ما فرستادیم، اختصاص دادیم برای مراسم اربعین حسینی و که هم زائرین ایرانی و هم بقیه زائرینی که در اربعین هستن در عراق هستن اینها ساپورت بهداشتی بشن. نمیدونم چندین ایستگاه درمانی را انداختیم براشون، عملهای کاملا تخصصی، یعنی نه این که خدمت شما اصلا یکی بخوره زمین حالا پاش چهار تا بخیه بخوره، یعنی دقیقا رئیس هلال احمر گفت عملهای تخصصی، یعنی تا پیوند چشم و قرنیه تا نمیدونم عمل آپاندیس، همه این کارها رو در ایستگاه های صلواتی در ایستگاه های بهداشتی خودمون ما از همدان تا نجف، یعنی در این گستره جغرافیایی از همدان تا نجف اومدیم مستقر کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک نفر به عنوان یک مقام عادی، یک بیننده عادی بیاد از دور نظاره میکنه، میبینه خب یک کشوری هست ایران که در وضعیت کاملا عادی قرار داره، در نه تنها عادی، در های اوبرت هستن که میاد مثلا فقط برای یک مراسم 2 تن دارو اختصاص میده. دقیقا 20 روز بعد از این داستانی که همون کامیون های 2 تن داروی ما به عراق رسید، اینها یهو گفتن آی ملت، بیمارای تالاسمی ما دارن از بین میرن، بیماران نمیدونم خاص ما دارن از بین میرن، نمیدونم فلان بیمار ما در شیراز مرد، چرا؟ واسه اینکه تحریم شده دارو نداریم بدیم.
خب آقای ابراهیمی، یه سوالی که پیش میاد، حالا آیا واقعا این تحریم‌ها که شما حالا بهش اشاره کردین، گفتین حتما فشار بر روی مردم هم خواهد اومد؟
قطعاً فشار روی مردم هست، اگر نبود هم همین بود.
حالا سوال همینجا هستش، به نظر شما این تحریم‌ها میتونه در واقع رژیم جمهوری اسلامی ایران رو در واقع به زیر بکشه یا فروپاشی که حالا مد نظر مردم هست، یه تغییری در نظام ایران ایجاد کنه؟ و آیا اصلا کشور آمریکا یا کسانی که ایران رو دارن تحریم می‌کنن هدفشون در واقع سرنگونی رژیم ایران هستش؟
ببین، هدف قاییشون عملا میان میگن که، یعنی مقامات آمریکایی عملا اومدن گفتن ما هدف قاییمون سرنگونی نظام نیست، ما میخوایم تغییر در رفتارهای جمهوری اسلامی بدیم. و به صورت قطع و یقین بله، این تحریم ها جمهوری اسلامی رو یا به سرنگونی میکشونه و یا خدمت شما عرض کنم به یک نرمش قهرمانانه و یا یک نرمش جانانه میکشونه.
یعنی به نظر شما 12 ماده رو اینا خواهم پذیرفت؟
ببین، پذیرش 12 ماده دقیقا همون داستان بلایی رو بر سر جمهوری اسلامی میاره که فضای باز و حقوق بشر بر سر دولت پهلوی بود. یعنی این یک چیز واضحه، یعنی پذیرش این شروط 12 گانه برای جمهوری اسلامی قطع و یقین جام زهر دیگه خواهد. حالا ما اصلا با این نگاه نمیتونیم بگیم که اصلا پذیرش قطعنامه مثلا جام زهر بود، این دیگه جام زهر کاملا واقعیه برای جمهوری اسلامی. یعنی آن روزی که جمهوری اسلامی بیاد، حتی با اما و اگر، حتی با تبصره بیاد و این شروط 12 گانه رو قبول بکنه، همون بلایی سرش میاد که سر دولت پهلوی اومد به خاطر فضای باز. این یک چیز اصلا انکارناپذیره، یک چیز ثابت شده ای که در حکومت‌های بسته، در حکومت‌های بسته هر موقع فضا کمی باز بشه و دیگه پایان کاره. شما نگید تمامی داستان‌هایی که امروز داره به سر جمهوری اسلامی میاد، جریان‌های سیاسی، بازی‌های سیاسی، اختلافات، اعتراضات، همه اینها ماحصل اون داستانیه که در دوم خرداد سال 76 رقم خورد. هیچ کدوم از این مشکلاتی که امروز گریبان جمهوری اسلامی رو نه تنها بگیم گرفته، بلکه اصلا شریان حیاتی جمهوری اسلامی رو به هم میاره، فقط و فقط به خاطر اون فضای بازیه که حالا یا میشه گفت میشود به یک نگاهی گفت خط تاریخی آقای خامنه‌ای بوده، یا الزام واجبی بوده که خامنه‌ای داشت در سال 76 این کار انجام بده. مطمئنن جمهوری اسلامی به هر جهت وقتی که بین فروپاشی و پذیرش شروط 12 گانه قرار بگیره، امکان داره که حالا لابی‌های زیرزمینی داشته باشه، گفتگوهای محرمانه‌ای داشته باشه، با یک سری انگولت و اما اگر این رو قبول بکنه. که اگر قبول نکنه، یعنی اگر ذره‌ای هم ما بخوایم برای سیاستمداران جمهوری اسلامی عقل قائل باشیم، که خب من قائل هستم، یعنی به هر جهت اینها آدم های احمقی نیستن، ذره خرد و عقل دارن.
البته یه چیزی عذر میخوام آقای ابراهیمی، این که شما میگین عقل داره، من به نظر من عقل ندارن. اگر عقل داشتن در همون دوران اوباما به هر میتونستن خودشون رو دوباره تثبیت کنن. و به نظر میرسد حالا همونجوری که شما اشاره کردین، حکومت های بسته و دیکتاتوری به نقطه از احمقیت میرسن که دیگه هیچ، همه چیز جلو چشم اینا رو کور میکنه. وگرنه هم شما میدونه، هم تاریخ داره نشون میده که حکومت های مثل حکومت های ایران محکوم به فروپاشی هستن. به هر حال شما اگر شما بهش اشاره کردین، اگر حتی 12 ماده هم بپذیرن،
این یک عقل سلیمه. طبیعیه که جمهوری اسلامی دارای عقل سلیم نیست، ولی خب حماقت رو هم که در نظر بگیریم، حماقت هم حتی یک معادله ریاضی داره. شما ناکنید کیه که امروز برای آقای احمدی نژاد مختصری شعور و عقل قائل باشه؟ هیچ کس، همه میدونن، همه میدونن که یک آدم به تمام معنا، من عذر میخوام از شنونده‌هاتون، ولی یک آدم به تمام معنا احمق بود که نه درک داشت نه شعور داشت، اما در اینه که ایشون یک آدم احمقی بود، در حماقت خودش هم معادلات ریاضی داشت، یک پلان آ داشت، پلان دو داشت. بله مسلمه که جمهوری اسلامی اگر ذره درایت و شعور، یک شعور نرمال در یک حالت طبیعی، وضع طبیعی داشت، از همون فرصت بعد از برجام و اون کلید طلایی که به حضرت آقای اوباما تحویل جمهوری اسلامی داد، میتونست بهترین استفاده ها رو بکنه که در حدی که حداقل میشه گفت دست کم 50 سال آینده جمهوری اسلامی گارانتی میشد، ولی اینها نکردن. اما ما نمیتونیم بیایم منکر این بشیم که مثلا دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای سعید جلیلی، مثل خدمت شما هست کنم، آقای ظریف، حتی آقای روحانی، اینها آدم هایی هستن که ذره شعور ندارن. نه، اینا در حماقت خودشون هم به هر جهت یک سری سبک سنگین میکنن. وقتی که ببینن که پا رو خرخرهشون گذاشته شده، یک طرف ترازو، یک طرف بردار، خدمت شما عرض می‌کنم، فروکاشی جمهوری اسلامی باید جمع کنن برن، و یک طرفش هم پذیرش این شروطه، قطعاً به این شروط تن میدن. ولی خب حالا این تن دادنشون یا با اما اگر یا با رانت ها و گفتگوهای لابی های محرمانه ای که زمزمه ها شما می‌بینیم همین الان هم شده، تقارن های دیدار هایی که در عمان دارن، در سنگاپور دارن، در روسیه دارن، و رایزنی هایی که داره انجام میشه، معلومه که جمهوری اسلامی تن میده. منتها جمهوری اسلامی جمهوری حکومت صادق و سلیس و روانی نیست. شما نکنید همین الان تمامی مسئولین جمهوری اسلامی، اهم از فرمانده سپاه، رهبر جمهوری اسلامی، وزیر نفت، وزیر امور خارجه، دارن در پروپاگاندای تبلیغاتی خودشون اعلام میکنن که دیدید ما برنده شدیم، دیدید آمریکا نتونست جلوی فروش نفت ما رو بگیره، دیدید که استثناء گذاشت. بله قبول، آمریکا قبول کرده. متاسفانه اینا همیشه الفشو میگن ولی بشو نمیگن. درسته آمریکا پذیرفته که ایران به چین، ببخشید، ایران به ژاپن، ایران به هندوستان، ایران به چند تا کشور کوچیک اروپایی و بخشیش کره شمال، کره جنوبی، آره آمریکا پذیرفته که اینها، ایران به اینها نفت بده، ولی این رو هم گذاشته که در ازای فروش نفت هیچ گونه ارز خارجی دریافت نکنه. معامله کاملا تهاتوریه، یعنی ما الان داریم به هندوستان نفت میدیم، ازش دالچین و زردچوبه و خدمت شما هستن برنج و چای میدیم.
درسته. آقای
واقعا
بردی نیست برای جمهوری اسلامی. آقای ابراهیمی، ما چون وقتمون رو به پایان هست، از شما تشکر میکنیم، امیدواریم که بتونیم توی برنامه دیگه مفصلا در خدمت شما باشیم. تشکر از شما.
خواهش میکنم، قربان شما، لطف کردید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا شما باشید.